بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شب زنده‌دار، جلسه چهارم، دوشنبه 11 تیر ماه 1397.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواح نافداه عجل الله تعالی فرجه الشریف. حاصل جواب شیخون الاستاد دامزلو این شد که جهنم ما فرضیه اول رو میپذیریم و بنا میذاریم بر فرضیه اول، یعنی مفاد جهنم روایات این باشه که هر فقیهی حکم وضعی رو داره، برای هر فقیهی هم جایز است و یا واجب است که اعمال کند ولایت. منتها این که برای هر اون حکم وضعی، حکم فعلی نیست، ولایت فعلیه نیست، بلکه ولایت صلاحیه و شأنیه هست. خب میگه، میفرماید هر فقیهی شأنیت داره، صلاحیت داره برای تصدی امور جامعه. و برای او واجب و یا جایز است که اعمال کند این صلاحیت خودش را. بعد وقتی فقیه آمد عملا تصدی کرد، این تصدی او دو نتیجه داره. یک، اینکه اون صلاحیت رو تبدیل به فعلیت میکنه و الان میشه ولی فعلی. دو، اینکه به مجرد اینکه او تصدی کرد، چون اون عمل متصدابه دیگه متصدی دارد، فلسفه‌ای برای جواز یا وجوب تصدی فقیه دیگر درش منتفی می شود، فلذا فقیه دیگری نمی تونه تصدی بکنه بعد از تصدی اون فقیه قبل. بنابراین صورت اول با این توضیح منجر به فساد و یا لغویتی نخواهد شد. فساد از ناحیه این بود که فقهای دیگر هم میتونن اعمال ولایت بکنن، از ناحیه اصل صلاحیت که نبود، از ناحیه حتی اصل فعلیت هم نبود. مشکله و فساد از ناحیه اعمال پیدا میشد. این اعمال بعد از تصدی او ولایت خودش رو فعلی میکنه، جواز و وجوب اعمال رو هم از دیگران سلب میکنه، نتیجه این میشه که مشکلی پدیدار نمیشه. خب ما اگر این فرمول رو توجه بهش بکنیم و بگیم مفاد ادله اینه، پس ثبوتاً دیگه مشکلی قهرن نداره و میتونیم اخذ کنیم به این ظواهر ادله. انما الکلام فقط در فرمایش ایشون اینه که به چه قرینه ای شما روایات رو هم میکنید بر صلاحیت. جلت و علیکم حاکمن معنا بخواییم بکنیم، ظاهرش من او رو حاکم قرار دادم، یعنی حاکم فعلی، یعنی بالفعل حاکم است. اما جلتو علیکم حاکمن یعنی صالحن للحکومه، اشراب کنیم در حاکمن معنای صلوح و شأنیت را. که جعلتو علیکم حاکمن یعنی جعلتو صالحن علیکم صالحن للحکومه، اینجور معنا کنیم. خب این اشراب یه مفهومی در یک مفهوم دیگر ولو در زبان عرب وجود داره، بهش میگن تضمین. مثل اذا دفنتم موتاکم فاغسلوهم کفنوهم. خب اذا دفنتم مولاکم که دیگه وقت تکفین و اینا گذشته، یعنی اذا اردتم دفن موتاکم، اونجا اراده تضمین شده. میشه گاهی معنای یه فعلی رو در فعل آخری اشراب میکنن، تضمین میکنن، اما این قرینه میخواد. اینجا قرینش چیه که ما بیایم بگیم یعنی صالحن للحکومه، اینجوری معنا کنیم؟ بله نه، خب این ثبوتیست که میخواد بگه مبرر اخذ به اثبات میشه. من بگیم که این ثبوتی که ایشون دارن تصویر میکنن به نهیس و هوا و خوبه، این یه فرمولیست که بگیم به این شکل باشه، اما اینو میتونیم به مقام، یعنی تصویر ثبوتی است که مشکله ما رو در اخذ به ادله در مقام اثبات حل میکنه.
همین تصویر باشه
تو چاره‌ای نداریم. خب اما اگه بتونیم به تصویر ثبوتی پیدا کنیم که با مقام اثبات هم درگیری نداشته باشه، درست؟ خب توجه داریم چی؟
از اینه که چه دیگه ما مشکل مواجه شده الان مقام اثبات،
اگر راه دیگری نباشه که بتونیم برم مشروطه دیگه. مهم این نکته ایست که توجه بهش بکنیم، در حقیقت میخوام به این نکته توجه بکنیم. دو این که نکته دیگری که در کلام ایشون وجود داره این است که احتمالاً برداشت ایشون از فعلیت یه برداشت دیگری شاید باشه غیر از اون معنایی که حالا ما به حسب ظاهر از فعلیت میفهمیم و شاید مستشکلین و قائلین به این مقاله به اون معنا میگیرن فعلیت را. فعلیتی که ما میگیم یعنی این عنوان واقعا مجعوله و محقق است، یعنی الان اگر گفتیم این حاکم است یعنی واقعا الان منصب رو واجد داره، الان پدر ولایت بر فرزندش دار، بر فرزند خودش که مثلا سبیه ای داره ولایت بر او داره، حالا خواستگاری هم نیومده براش ولی این الان بالفعل این ولایت دار، اما الان چون خواستگاری نیومده ازدواجی هنوز بنا نیست رخ بده، خب اعمال نمی کنه، اذن نمیده یا چه نمیده، چون ولی ولی هست یا نه؟ هست بالفعل ولی هست یا صلاحیت ولایت داره؟ بالفعل ولی است، یعنی این اعتبار خاص رو شارع مقدس راجع به او فرموده و الان این والد و این اب محکوم است به داشتن این امر اعتباری شرعی. ولی از کلام ایشون استفاده میشه که کنه فعلیت اون عمل خارجی است، اون تصدی خارجی است که از شخص سر میزنه، اون کنه خود اون اعماله، اون تصدی خارجی است. از کلام ایشون این مطلب استفاده میشه که فلزا میگن مفاد وقتی که او تصدی کرد اعمال کرد اون وقت فعلیست، که نه اینجوری از کلام ایشون استفاده میشه. حالا مراجعه بفرمایید، دقت بفرمایید، به نظر میاد که ایشون اگرم ایشون بخوان فعلیت رو به این معنا بگیرن، خب این معنا خلاف اون چیزیست که مستشکل میگوید یا در نظر هست، اون فعلیت نیست، اون بعدی، اون دیگه در حقیقت تصدی در خارج اون ثمره اون فعلی شدن ولایت است، نتیجه اون است، چون فعلیت پیدا کرده ولایت در باره او میتواند طبق او عمل کند، خود او ولایت نیست.
مگه
اون فعلی میشه؟ فعلی رو چجور معنا کرد؟ اگر ما فعلیت رو اینجور
یعنی
اینکه اون نه، ما اینجوری معنا کردیم، ولی عرض میکنم مثل اینکه عبارت ایشون فعلیت رو یه جوری اینجوری معنا کردن، گفتن بله با عمل خارجی او اون صلاحیته، حالا فعلی میشه فعلی میشود، یعنی اینکه در خارج این کار انجام میشه، سر میزنه از ناحیه او، اینجور از عبارات ایشون استفاده میشه. خب این در حقیقت فی نفسه یک فرمول خوبیه و با این ما میتونیم تصویر ثبوتی بکنیم، حالا مقام اثبات آیا با او. منتها مطلبی که هست برای ایشون، اینم باید توجهش بکنیم که ایشون دلالت مقبوله عمر ابن حنظله رو بر ولایت فقیه قبول نداره و ایشون روایت رو مربوط به با قضا فقط میدونه. به روایات دیگه، چهار روایت دیگه است که ایشون اونها رو دال بر مثل و مفاد اونها رو ایشون از همین قرار میدن، از اونها میفهمون ما استفاده میکنیم که وقتی که متصدی خارج شد فعلیت پیدا میکنه از اون روایات. بله شاید ایشون اگر روایت مقبول عمر ابن حنظله را مربوط به ولایت فقیه میدانستن قبول داشتن که قد جعلته علیکم حاکما، ظهور در فعلیت داره به این معنایی که البته حالا در نظر ما هست برای فعلیت. نه ما اینجوری معنا نمیده، حالا انشاءالله خواهد اومد وقتی در مقبول بحث میکنیم این جمله رو انشاءالله توضیح خواهیم. بله بله راجب چی؟
فقط
میگم کلا متفاوت میشه دیگه، یعنی اونی که مورد رضایته اصلا بقیه رو یا اصلا شنگی هم ندارن یا لااقلش اینی که به فعلش مورد کسی که مورد رضایته، یعنی حالا یا انتخاب شده. نه امر به رضایته، یعنی ما اینو حاکم قرار شما راضی به این باشید، امر به رضایت است نه اینکه اگر راضی شدید حالا ما قرار میدیم، نه امر به رضایت. یعنی حضرت فرماید که ما این رو حکم بر شما قرار دادیم، شما راضی به این باشید، یعنی اگه دست به ما نمیرسه و اینا و در دولت در سایه داریم تشکیل میدیم و میگیم به اونها مراجعه نکنید، یه دولت در سایه داره تشکیل میده دیگه. این روایات اینجوریه، این روایات در حقیقت اینو میگه به اونها مراجعه نکنید، اونها طاغوتن، خدای متعال دستور داده که کفر بورزید به طاغوت، فل اینا رو کسایی که اینجوری هستن به اینا راضی بشید، امر به رضایت میکنه نه اینکه موضوع را داره درست میکنه. فلذا کسایی که این رو هم کردن بر قاضی تحکیم محل اشکال. خب این به خدمت شما عرض شد که جواب دوم از اون مشکل، یعنی راه حل دوم. راه حل سوم راه حلی است که بعض فقهای معاصر دامز الله بیان کردن که از یک نظر میشه گفت که بخشیش با اون چه که از شیخون الازداد نقل کردیم توافق داره، در بخش ثانیش ایشون خلاصه جوابشون این است که از این مشکل و این استدلال که میفرمایند که اگر این فقیه تدخل کرده و تصدی کرده، همین که تصدی کرد و تدخل کرد، خب بر دیگران لازم از او اتباع کنن، حتی فقهای دیگر، بنابراین لا ینجر رو الی الفساد و اختلال نظام بعد از تدخل و تصدی. و اما اگر قبل تدخل او میخواد اعمال کنه، اینم میخواد اعمال ولایت کنه، اونم میخواد اعمال ولایت کنه و با هم اختلاف نظر دارن، در این صورت ایشون میفرمایند که باید همون مرجحاتی که در مقبول ذکر شده است اعمال بشه. هر کدوم افقهن اعلمن و و بقیه مرجحاتی که در اونجا ذکر شده، اگر از نظر صفات خودشون هم متحدن به مستندشون باید نگاه بشه که اون بر چه اساسی میخواد. پس ابتداءً مرجحات حاکمها و فقها همونطور که در روایت مقبوله هست، اگر در این جهات هم تساوی داشتن و و به مستند مطلبشون که میخوان حکم به او بکنن نگاه میشود، همونطور که در مقبول فرموده. این قلت که این مقبوله راجع به قضاءه، شو میگم اگه فرض کنیم این چنین هم هست و متعرض حکم ولایت در مساله عمومی و عامه نمیشه و فقط مربوط به باب قضا هست، میتونیم به اولویت تمسک کنیم که بگیم وقتی شعاره در باب قضا این مرجحات رو و مشخصات رو بیان فرموده است، به اولویت در این باب هم خواهد گفت. چرا؟ وجه اولویت چیه؟ لابد بیان نکردن وجه اولویت رو، یه ادعای اولویت کردن ولی موجه به وجه نفرمودن. اینه که لابد که وقتی شعاره در قضایای شخصیه که دو نفر با هم دعوا دارن، راضی نشده به این که این دعوا فیصله پیدا نکند و برای فیصله پیدا کردن او بعد المراجعه به دو قاضی که با هم اختلاف دارن راه حل نشون داده، خب آیا برای کل امت و یک جامعه میشود راضی باشه شعاره به اختلال و عدم انسجام؟ قرآن نمیشود. و اون باب اولاست به این که این مرجعاتی که اینجا ذکر شده، مرجعات اونجا چیه؟ اینه که هر کدوم اعلمن، هر کدوم اورعن، هر کدوم واردترن اینا. خب همینطور که اینها در اون باب میتونه باعث ترجیح نظر یک قاضی بر دیگر بشود، در مسائل عمومی هم همینجوره. اینا اختصاصی به باب قضا نداره. اینجا اولاست به این که بگیم اون کسی که اعلمه و اوف و اورع است و اکفه است در اینجا قولش مقدم باشه. اگر هم اینها نشد، خب باز رها کردن مسائل نوعیه و عمومی این شایسته شارع نیست. قهرن همونطور که در باب قضا فرموده به مستندشون دیگه برید نگاه کنید و هر کدوم مستندشون اولا بود و بهتر بود به اون اخذ بکنید. اونجا هم اینو بفرمایید.
مثلا اگر واقع اولویتون مستند چیزی رو دارم
تصور کنید توی رجال راوی مثلا مستند نه، خود حاکم ها، نه مستنداشون، خود حاکم در مستنداشون اون وقت باید بدید که یکیش مثلا مستندش یک خبر مشهوره، یک خبر شاذ.
مسئله حکومت واحد نبود مگه؟
بله،
حکومت واحد مستند یعنی چی؟ توی یه مورد خاص اگر اعمال ولایت محل بحث
باشه؟ نه، قبل از تدخل دیگه. بعد از تدخل، همین که یکی تدخل کرد اون دیگه دیگران نباید با اون مخالفت کنن.
میخوان تدخل کنن
اما حالا میخوان تدخل کنن، بگیم کدام نافذه؟
تو هر مسئله مستندش
میبینیم
کدوم مستند.
آره دیگه، اینجوری. آره بعد حالا این بقیه کلامشون رو عرض کنم تا بعد. بعدشون میفهمن خب اینجا یه مشکلی آحاد مردم چجور میتونن بیان بفهمن که حالا مستند اینا چیه؟ مگه فقیه هن اونها که بتونن اینا رو تشخیص بدن؟ ایشون میفهمند که تمام این مراحل که حتی در خود حاکم ها کدام مقدمه، یا اگر نوبت رسید که به مستند نگاه بکنیم، تمام اینا مجلس خبرا و خبرای ملت که همون فقهایی باشن که ملت مثلا اونا رو انتخاب میکنه، اونا باید بیان تشخیص بدن. تشخیص با اونها است و امت از طریق اونها تشخیص میدهد. حالا اینجا بد نیست که من عبارت ایشون هم بخونم، در ایشون که بحوثون فقهیتون هامه صفحه 474 عنوان بحثشون هم اینه که نعم، بعد از اینکه ادله ولایت فقیه اینا رو بحث میکنن، نعم تبقا هنا مسئلتان، مسئلت و لزوم الفوزا. فوزا، فوزا یعنی همین آشوب و اختلال و امثال اینا. اما بعد دوم هم مسئله بیعت و موقفها و موقعها. اما الاولا فحاصلها، اشکار رو تلخیص میکنن. جواب اقول عند تحقق الفقها لو تصدى بعضهم لامر الولايه و تدخل فيها فعلى الباقين قبول قوله به حکمه. اونا باید قبول کنند و پس بنابراین حق ندارن اما حالا چرا حق ندارن؟ تو بیان شیخون الوزداد بیان شد چرا حق ندارن. بیان چی بود؟ بیان این بود که این واجب کفاییه، چون غرض از اون این است که این کار بلا متصدی نمونه. وقتی یه چیزی واجب میشه یا حتی جایز میشه به یه غرضی، وقتی اون غرض محقق شد دیگه معنا نداره اشاره به دیگری، دیگه وجهی نداره، ملاکی نداره، پس منتفی میشود. در بیان ایشون این جهت خوب توضیح داده شده بود. اینجا فقط فرمودن یجب فعل الباقین قبول قوله و حکمه کما و کذلک فی امر القضاء او رؤیت الهلال مثلا، که من کنارش نوشتم لمازا. برای چی میفهمد بر دیگران واجب است که قبول کنن قول او رو و حکم او رو؟ دلیل میخواد این. خب اونم میگه منم ولایت خدا بهم داده، میخوام اعمال کنم، من بهتر از اون میتونم. این که بگی نه بر تو واجبه که سخن او رو بپذیری و دیگه حرف نزنی، دلیل میخواد. در کلام ایشون برای این دلیل اقامه نشده، ولی در کلام سخن شیخون الاسناد بود. این بود که
وجوبش نبود، وجوب بود که اونا دیگه دخالت نکنن.
نه چی؟
اونجا نبود که واجبه اینا قبول کنن، اونجا بود که اونا دیگه حق اعمال ندارن چون به فر نشده، بچه وجوب که بیان نشده بود در کار مومن. اونجا بود که بقیه آقایون چون دیگه نسبشون به فر نشده، لا یجب و لا یجوب.
خب یعنی
یجب القبول که
بله نبود، یجب القبول حالا درست این منظور شما که انگار یجب، ولی این که اونا نمیتون، چون اون که ما لازم داریم بخوام اون فساد رو بین ببریم همینه که بالاخره اونا دیگه حق دخالت ندارن. حالا اما دخالت ندارن چون باید مخالفت نکنن، یعنی چون دیگه برای او و جایز نیست برایشون اعمال ولایت، یا برای این که واجب برایشون قبول کن. ولو بلغ حد تزاهم قبل التداخل، اما اگر حد تزاهم برسه این اختلاف آرایی که اینا دارن و میخوان انجام بدن قبل التداخل و تصدی، اینجا فلا یبعد استعمال المرجحات، فلا یبعد استعمال المرجحات کما ورد فی المقبوله بلا ان علا دلالته علی المقصود، بگیم مقبوله دلالت بر بلاتفاقی میکن، بل یمکن التمسک بالاولویه ولو على فرض اختصاصها به امر القضاء از باب اوله. باز بیان اولویت چرا؟ باز بیان نگن چرا اولویت دار. و تشخیص المرجحات من العلم والفقاهه والتدبير والاحاطه بالامور والوساقه وغيرها انما هو على ايدي اهل الخبره. پس بنابراین مشکل هم پیش نمیاد. این خواستن به این شکل اون اشکال ثبوتی رو حل بکنن. خب این هم به خدمت شما عرض شد که خیلی راه قانع کننده این نیست، یعنی این ذیلش. حالا اون صدرش به همون شکل اگه بیان کنیم که در کلام سابق گذشت، بگیم اینا امور مثل واجبات کفایی میمونه، وقتی در واجبات کفایی یا جوازهای کفایی وقتی ملاک از بین رفت قهرن حکم هم که وجوب یا جواز باشه از بین خواهد رفت. اون بیان خوبیه، اما این بیانی که حالا در اینجا داریم که این مشکله دوم رو در کلام سابق ایشون به چی حل کردن؟ به قرعه حل کرد. ایشون به جای قرعه ترجیحات در مقبوله رو اومدن ذکر کردن. خب ما ترجیحات در مقبوله رو چطور میتونیم به باب ولایت تسری بدیم؟ چه اولویتی در اینجا وجود داره که ما اینجا رو بخوایم به اونجا تسری بدیم؟ شاید شاید در اونجا شاره راه دیگر رو بگونیم، هر که شب انتخاب بکنه. اما در باب قضا نمیتونیم بگیم شب بیاد انتخاب بکنه یا متدائین انتخاب کنه، متدائین یکیش اون طرف انتخاب میکنه، یک دوره دعوا باقی میمونه. باب قضا رو نمیشه به اینجا مقایسه کرد، اینجا راه‌های دیگه وجود داره، شاید بهتر از اینه که اینجا هستش. و به مستند هم مراجعه کردن، مستندها در اونجا در باب قضا مستند روایته، اما اینجا رؤیت مصالحه، محاسبه مصالحه. خب این فقیه یک مسئله رو درک میکنه، یه اطلاعات خاصی تو ذهنش هست، ممکنه دیگران این اطلاعات نداشته باشن که بخوان اینجا. خلاصه این دو بابه و تسری احکام باب قضا که اشاره فرموده است به باب ولایت و این موارد، این روشن نیست اگر خلافش روشن نباشه. بنابراین این راهی نیست که ما بتونیم بهش اعتماد کنیم. آخرین جوابی که من عرض میکنم از بزرگان معاصر که حالا متعرض شدن، به اندازه که حالا من مراجعه داشتم شاید بیش از اینها باشه، بعضی از بزرگان معاصر هم دام از الله در این موضوعی که ایشون دارن که 18 جلد حالا شده که ابحاث فقهی مختلف رو بحث میکنن، به اوزون ایشون فرماید که این مسئله رو اینجور حل کرد. فرموده است که ما در باب ولایت دو چیز لازم داریم. جلد پنجم صفحه 571. بله آقا؟ نه اسم والا آیت الله سبحانیه، اسم کتابشون نمیدونم چیه، مثلا رسائل فقهی هست چیه همچین. عبارتشون اینه: ولایت الفقی و مشکلت و تزاهم. ولایت الفقی و مشکلت و تزاهم در ذیل این عنوان: اذا کان کل فقیه یستمد ولایته من الله سبحانه فکل من بلغ درجت الاجتهاد و کان جامعا لشرائط القیاده فله الولایه و ربما یوجد و افراد کثیرون یتوفر فیهم هذا الملاک و هذا یعنی تعدد الولات فی حکومت واحده. این معنیش اینکه در حکومت واحد تعدد الولات میشه. خب ایشون چند همون بخش همون فرضیه اول رو قبول کردن و بر اساس اون میخوان مشکل رو حل بکنن. فرضیه اول چی بود؟ فرضیه اول این بود که همه به نحو عام استقراقی جعل ولایت براشون شده و این قسمت دومش رو باید ببینیم چه جوریه. آیا همه اینا که جعل ولایت براشون شده حالا اجازه اعمال هم بهشون داده شده یا اجازه اعمال بهشون داده نشده؟ ایشون میفرمان که کسی که میخواد متصدی امر ولایت بشه به تو چیز نیاز داره. یک، نیاز داره به اینکه شارع او را ولی بر این امر جعل فرموده باشه و این ولایت شرعیه به او داده شده باشه. این یک. دو، این که باید مقبولیت عند الناس داشته باشه، قبول الناس و خضوع هم له والتي يعبر عنها بالمقبولیه فی مقابل الاول الذي يعبر عنه بالمشروعیه. بنابراین متصدی امور عامه باید مشروعیت شرعیه و مقبولیت عند الناس داشته باشه، پیش مولا علیهم هم مقبولیت داشته بود. به این دوتا نیاز داره. خب اگه مقبولیت نداره ولو اعلم علماست، حق اعمال ولایت نداره. این شرطش اشاره فرموده باید مقبولیت هم داشته بود. بله حالا بله از خودشون باید سوال کرد، حالا فعلا ایشون باید مقبولیت هم داشته باشه. بله خب وقتی خدا فرمود باید اطاعت کنید میشه چی؟ درست میشه. لازم نیست مقبولیت اول باشه، به همه امر خدا مقبولیت ایجاد میشه. بله پیش مردم حالا بذار کلام قائل تمام بشه بعد ببینیم چه بود. خب اینا مهمه که بالاخره الان ببینیم اصحاب نظر این مسئله رو چجوری اومدن حل کردن. فرموده که بله علا زو ازالک. پس بنابراین شرط دوم شد این همه مقبولیت مسئله رو حل میکنه. این شرط دوم که مقبولیت باشه، بله مشروعیت، مشروعیت زمینه رو برای فوضا و فساد درست کنه. خدا به همه مشروعیت داده، همه رو گفته جعلت علیکم حاکم. این زمینه اون مسئله هرج و مرج و تزاحم و فساد رو درست میکنه، ولی فورا کنارش یه شرط گذاشته، این اون مشکل رو حل میکنه. بوده باید مقبولیت داشته باشی تا بتونی اعمال ولایت بکنی. خب در هر عصری اگر یه نفر مقبولیت داشت، کمان که در مورد امام قدس الله اینجوری شد، این مقبولیت در بین فقها، مقبولیت سامیه واضحه اینها ایشون داشتن مثلا در ایران، خیلی خب کسی دیگه حق اعمال ولایت نداره. و علا زو ازالش فلفقی ازا بلغ من المقبولیه درجتن سامیتن یخت و شعب لولایته و یقدمه علی الاخرین تقدیما بارزا لا یشک فیه احد و لا یرتاب فیه مرتاب و هازا یسبه متعینا و لا ینافسه غیره. این ولایت در این متعین میشه، چون دیگران این شرط رو ندارن، این شرط رو دارن. خب این مسئله رو حل نمیکنه. این مثل این است که زمانی که با یه فقیه اصلا داشته باشه، حالا یه فقیه داریم معاذالله، یه زمانی رسید که حوزه‌های علمیه خیلی کار نکردن و محصلش یه فقیه بود، یا بقیه به رحمت خدا رفتن کم کم، مثل بعض عام ها میگن عام المصیبه و عام الحزن بوده که فقیه های خیلی بزرگ در ظرف 5-6 ماه چند تاشون از دنیا رفت. خب حالا منحصر شده به یک و این مقبولیتی نداره، اون کس میمیشه دار تازه مردم میگن آی زیده. حالا تا مقبولیت که آنما درست نمیشه که، این مقبولیت گاهی محصول 30 سال 40 سال زندگی یک شخص در بین مجتمعی است، مسائل مختلف پیش اومده، فراز و نشیب ها بوده تا اینا شناختن او را به صلاح و صداد و درستی و اینا، کم کم مقبولیت عامه پیدا کرده. یا یک حادثه مهمی پیش اومده، در اون حادثه یه موفقیت چشمگیری داشته، اون مقبولیت پیدا کرده. ولی جایی است که اینجوری نیست، یا یعنی یک فقیه مقبول به اینجنینی نداره، یا اینکه نه چند نفر اصلا همشون مقبولیت داره. نه اگه شرط مقبولیت اگه داریم، مگر همین اگه شرط مقبولیت داریم اونجا مقبولیت وجود داره، این شرط وجود نداره.
نباشه
و شما نه. بله
لازم نیست.
چی لازم نیست؟
بلایت لازم نیست.
آه بس من
قبول ندارم، ایشونم نمیتونه کاری انجام بده.
بله از اون طرف شاره فرمونه حق نداری سراغ جور بری. نمیدونم حق نداری به سراغ جور بری دیگه، در سراغ جور بست. ببینید نه اینا رو
انجام بود.
بله یعنی بله حکومت بود صحبت، یعنی امور عامه مردم و نوعیه مردم. شاره میفهمه سراغ اون حق نداری بده، پس سراغ کی برم؟ کار جامعه که نمیشه بخوابه که یک کسی باید حق بله حالا ببینیم، حالا ببینیم به عدول مؤمنین میرسه یا نه. حالا این بالاخره میخوایم بگیم وقتی که میخوایم برای این صورت ببینیم چه راه حلی ایشون بیان کنه، پس جایی که اون مقبولیته یا اصلا وجود نداره، یا جایی که مقبولیت وجود داره ولی این مقبولیت در غیر واحد است، چند نفر داریم که مقبولیت دارن، اینجا با چکار باید کرد؟ و اما اذا کان الفقها من حیث المقبولیه لدى الشعب علی درجه واحده و فی عرض واحد، این صورتش متعرض شدم، این صورتی که اصلا مقبول کسی مقبول اندست ناس رو نداریم متعرض نشدن، اونم حکمش مثل همین میمونه که الان بیان کنم.
این مقبول نباشه حتی اگر این یکی باشه ولی مقبول نشد، مقبول نیستم نمیتونه کاری بکنه که
اما مقبول نه مقبول نباشه ولی شارع واجب میکنه، میگه شما دوستش نداری نداشته باش باید اطاعت کن، مقبول نیست باید اطاعت کن، من اون رو قرار دارم. ببینید لازم ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام، ما دو تا وظیفه نسبت به اونها داریم، یعنی حتی حالا دو تا که میگیم نسبیه دیگه، حالا وظایف دیگه، یکی چیه؟ یکی محبت به اون، یکی وجوب اطاعته. این وجوب اطاعت ربطی به اون محبت نداره، دو تا تکلیف جداگانه از همه. یعنی ذوالقربا رو باید دوست داشت، اون یه وظیفه است، وجوب اطاعت از اونها هم وظیفه آخره، دو تا وظیفه است. اینجور نیستش که، بله روشنه که وقتی دوست داشتیم زمینه برای محبت رو هم خیلی فراهم میکنه، زمینه وقتی دوست داشت زمینه برای اطاعت رو هم خیلی فراهم میکنه، ولی اینجوری نیستش که وجوب اطاعت مشروط به مودت باشه. بر همون ناسبی که دشمنی داره با اهل بیت علیهم السلام، بر همونم واجب است اطاعت اهل بیت علیهم السلام. اگه دشمنی داره اطاعت هم نمی کنه، دوتا گناه انجام داده. اگه دشمنی داره اطاعت ولی می کنه، بله خب اطاعتی کرد، اگه اطاعت کرد مهرن در همه امور اطاعت نکرده، در محبت ذوالقربا باشه، ولی در بقیه اطاعت کرده، خب نسبت به اونا معصیت نداره. حالا ایشون می فهمد اما ازا کن الفقها من حیث المقبولی یلد الشعب على درجة واحدة و في عرض واحد فإن اجتمعوا هم على تنصیب واحد منهم للتصدی بالولایه فهو یتعین. اگه خود این فقها همینه که مقبولیت دارن، من جمع شدن گفتن خب آقا شما مثلا بعد از شیخ انصاری برای مسئله افتاء همین کار رو کردن دیگه، میرزای رشتی رو به خدمت شما عرض داد که مرحوم میرزا حسن نجم آبادی و یه چند تا دیگه، یکی دیگه هم شاید بود، شاید میرزا حسن آشتیانی هم بود. اینا بعد از شیخ گفتم که جمع شدن ما چه کار بکنیم، مردم رو به کی ارجاع بدیم، هی الیه الیه نداشتن. این چند تا جمع شدن گفتن چه کار بکنیم، همشون اتفاق کردن بر این که میرزا حسن شیرازی که نیومده بود تو این جلسه، اتفاق کردن بر این که ایشون برای این کار مناسب، رفتن فرستادن سراغ ایشون. کجاست؟ رفتن تو حرم امیرالمومنین پیداش کردن آقای حاجی عباس قمی، این داستان رو در الفواید الرضویه نقل فرمود، میرزا رو آوردن اونجا، گفتن که ما اتفاق کردیم برای اینکه شما باید این مقام. ایشون تعبی داشت، گفت نه آقای عاشق حسن نجم آبادی در علم قبولش داشتن کنم، ایشون ایشون فرمود که من حالا ممکنه حالا در مباحث علمی تیزی داشته باشم، اما یه شرایط دیگه هم مرجعیت من ندارم، و مجموعاً ما به این رسیدیم که شما هم اون جهت رو دارید، هم این جهت تدبیر رو دارید. وقت این جمله آقای عاشق عباس نقل کرده که ایشون وقتی دید برش متعین است قبول کرد و دموعه یجری علی خدای، اینجور و دموعه یجری علی خدای قبول فرمید. خب اینجا به خدمت شما عرض شد که همینا میشینن، اگه یک نفر رو معین کردن یتعین و در او، در اونی که اونا و مردم هم باید از او تبعیت بکنن، یا تعین فی و الا، حالا اگه اینجوری نشود اونا هم باید اختلاف دارن، اون میگه به نتیجه نرسیدن، حالا این نتیجه نرسیدن هم بالاخره برشش هرچی میخواد باشه، فیکون و حق الانتخاب لشعب ان طریق مجلس الخبراء من الفقها. وقت نوبت به چی میرسه؟ نوبت به این میرسه که خب این بیانات که در اینجا ذکر شده یه سری ادعاهاییست که کنار هم زمیمه به هم دیگه شده، ولی استدلال فقهی ما برای اینا نداریم که خب حالا اولا شرط مقبولیت از کجا آوردیم که ما بتونیم، بعد حالا شرط مقبولیت که درست شد در اونجایی که مقبولیت یا وجود نداره، یا اگه مقبولیت وجود داره در متعددین وجود داره، بگیم همونا یه نفر رو گفتن به چه دلیل، اگه اونا نشد بیایم بگیم که شعب باید انتخاب بکنه، این به چه دلیل؟ بیانی نداره اینجا به نحوه ادعا واگذار شده این بیان، که هنه امور مدام بدیهیه است یا واضح است در اینجا. اگر فقط بخوایم این جهت رو بیان بکنیم که یه راه حل ثبوتی نشون بدیم، بگیم یه راه حل اقلاییه، بنابراین اشکالی نداره که شارع بیاد برای فقها جعل ولایت بکنه و به این شکل ممکنه مشکلاتش هم به این شکل شارع حل بخواد بکنه. بنابراین چون در ثبوت یک صورت معقول متصوری دارد که عقلی و عقلائی است و مشکلی دیگه در مشکلی لغویت، مشکلی انجرار به فساد و اختلال نظام و امثال اینها در این فرمول هم نیستش، ما میخواییم به عنوان، گرچه ایشون به عنوان فرمول ثبوتی بیان نکردن، در مقام تزام خارجی ایشون بحث کردن، اما اگه به این عنوان تلقی بشه این مطلب ایشون، خب لا بحث بهی که خب اونم یه راهیه. پس بنابراین راه تمسک که به ادله لفظیه منفتح میشه، یعنی اینجور نیست که استعاله داشته باشه و برای ما امکان ثابت نشده باشه که نتوانیم به ادله لفظیه اخذ بکنیم، یه فرمول معقولی وجود داره، بنابراین به این شکل نگاه کنیم و به اشکالی لا بحث بهیم.
اثبات
هم این خصوصیات
داشته باشه؟ چه خصوصیات؟ اگه فرض مثلا یک رای سلوکی است که حتما باید روش ممنونیت هم باشه، اما به روایات که میتونیم اصلا یه همچین چیزی رو
نمیشه باشه، یه نمی کنیم این رو سلوک اثبات برای روش در نظر بگیریم. وقتی میخواد کلی اصل این که نسبه آمون اطلاق داره، مثلا جعلت و علیکم حاکما، زبان که مقبول باشه یا مقبول نباشه، پس یه بخشش درست میشه.
باید ادراک کنیم منحصر تنها راهه،
یه بخشش حداقل با این درست میشه، اخذ به ادله میتونیم بکنیم. اما خب بیان اون آخرون که دیگه آخرین بیان باشه که از فردا انشاءالله وارد دلالت مقبوله عمر منزله میشیم بر این مدعا.
در فرض جواز تراکمیت قریب برای مواجر همیشه قبوله؟
نه، گفتن واجبه برش، برای خاطر اینکه این مسلم است که لا، هم حالا مضافن به ادله و اینا، این مسلم است که شعار لا یرزا به این که این مسئله زمین بمونه، پس بنابراین به نحو واجب کفایی از خود این مسئله که این امر غیر مرضی شعار از زمین موندن این کشف میکنیم که پس بنابراین شعار به نحو واجب کفایی خواسته است از کسانی که امکان داره براشون تصدی که بیان این کار رو. مثل این که ما میدونیم که شارع برای اینکه یک میت مسلمان مؤمن که حرمتش از حرمت کعبه بالاتره، اگر فوت شد همینطور جنازهش رو زمین باشه، کسی بیاد بگه خب به ما چی باشه، تعفن بکنه هر جون میخواد بشه، حتی که حرمتش بشه هر جون میخواد بشه، به چه دلیل بر ما واجبه که بریم؟ میدانیم که شاره، شاره ای که فرمونده که حرمت مؤمن از حرمت کعبه بالاتره، راضی نیست به این که اینجوری در معرض حتک قرار و بی احترامی قرار بگیره، پس بنابراین حتما از مکلفین چی خواسته؟ خواسته که اونو دفع کنی، تجهیز کنی، تجهیز او رو حتما از مردم، از مؤمنین خواسته است. بنابراین گاهی به خاطر توجه به مصالح ملزمه ای که در یک چیزی هست، ما کشف میکنیم که شاره، به خصوص اگر که زمینه بکنیم با اون روایاتی که فرموده است که ما در باب این که ما حکمه به الارض حکمه به شر، کلا ما حکمه به الارض حکمه به شر، عرض کردیم وفاقا لمرحوم شهید سید قدس سره، این قاعده محل اشکاله که کلا ما حکمه به حکمه بهشه، اما گفتیم با ذم اون روایات میتونیم بگیم هر جا حکمه به العقل شارع حتما حکم داره، به زن اون کدوم روایاته؟ اون روایاتی که فرمده است هیچ واقعی و هیچ مسئله‌ای نیست الا اینکه شاره در او حکم داره. هیچ واقعی نیست. حتی حضرت فرمودن کردن، فرمودن که حتی یک دست بکشی اینجا کسی حکم اینم بیان شد، شاره برای اینم حکم قرار داره. خب حالا وقتی کلا ما حکم بلا عقل داره میگه اینجا این قبیح هست، یا میگه این مصلحت ملزمه داره، شاره میخواد اینجا حکم داشته باشه، شاره باید اینجا حکم داشته باشه، طبق اون روایت اینجا باید حکم داشته باشه. این حکمی که اینجا داره میتونه اگر مصلحت ملزمه است حرمت باشه، میتونه کراهت باشه، میتونه اباحه باشه، میتونه استحباب باشه. قهرن میفهمیم که پس شاره اینجا چی داره؟ وجود داره، چون حکم داره. اشکال شهید صد چیه؟ اشکال شهید صد اینه که شاید شاره اهتمام بیش از اونچه که عقل میفهمه نداره، میگه خب عقلش که داره میفهمه. پس ما کشف نمی کنیم که شاره قانون گذاشته اینجا. این حرف درسته، حکم به العقل لازم نیست شاره داشته باشه، برای اینکه لعل شاره اهتمامش به همون اندازه ایست که عقل تحریک میکنه و بعث میکنه انسانها را. ولی بعد از اینکه ما عرض میکنیم درسته این مفهوم، ولی چون خودش فرموده من همه جا حکم دارم، من همه جا قانون گذاشتم، هیچ جای بی قانون ندارم در وقایع و مسائل. خب یه حالی که میخواد قانون داشته باشه، پس اگر عقل مصلحت ملزمه درک کرده از احکام خمسه، باید ببینیم کدوم با این مناسبت داره. حالا در مانعنفی هم همینجور، اموری که لا یرزش مصلحت ملزمه ای داره که یقین داریم شاره به هرج و مرج و ناامنی فراگیر تو جامعه راضی نیست، چون اصلا با مقاصد شریعت سازگار نیست، اصلا کسی نمیتونه زندگی بکنه، پس حتما حکمی داره راجع به این مسئله. اون حکم چی میتونه باشه؟ وجوب ایجاد امنیت و تصدیه بر این امر، منتها چون یه امریست که مصلحتش اینجور نیست که قابل تکرار باشه و امثال این، میفهمیم که این وجوب اگر باشه وجوب کفایی خواهد بود. بنابراین این وجوب کفایی را از این راه میتونیم اثبات بکنیم، حالا اگر ادله دیگری هم مثل ادله امر معروف نهی از منکر یا اون روایات، بعض روایات دیگه که وقتی وجود ناصر باشه خدای متعال بر عهده علما گذاشته که چه کنن، اونا هم میتونه دلالت بکنه. بله
اگر وجود ثابت نشد،
نه
با عدم اثبات جواز هم هست،
نه یعنی
اعمال
ولایت حرامه اگر وجود ثابت نشد. ببینید اعمال ولایت در جایی که تصرف در اموال و نفوس باشه، بله تو اون عدل میگه حرامه دیگه. صلی الله علی محمد صلی الله علیه و آله. بچه آخر رو دیگه گذاشتیم برای فردا و وارد بشیم ان شاء الله.